امت با ولایت نام گرفته است. 82 سال پیش در چنین روزی 22 ربیع‌الثانی 1358 آیت الله محمد علی حائری قمی از دنیا رفت. او فقیهی محقق و دانشمندی زاهد بود و در سال 1299 قمری در قم به دنیا آمد و پس از پیمودن مقدمات علوم به تهران و نجف اشرف رفت و پس از بهره بردن از علمای بزرگ روزگار و رسیدن به درجه اجتهاد حدود 25 سال در کربلا و سامر را به تدریس و ترویج مذهب پرداخت. همچنین در سال 1349 به قصد زیارت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام عازم مشهد شد و سپس به قم آمد. آیت الله حائری قمی پس از ماه‌ها کسالت در سال 1358 قمری از دنیا رفت و در مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه علیه السلام به خاک سپرده شد. 12 سال پیش در چنین روزی 30 دسامبر 2006 صدام حسین رئیس جمهور مستبد و خونریز عراق به دار مجازات آویخته شد. صدام در سال 1937 در روستایی در حومه تکریت به دنیا آمد. در 20 سالگی دایی خود را کشت و روانه زندان شد. اما پس از 6 ماه آزاد گردید و در 22 سالگی به عضویت حزب بعث عراق درآمد. صدام در عملیات ترور ناموفق عبدالکریم قاسم رئیس جمهور وقت عراق شرکت کرد و سپس به سوریه و لبنان گریخت و با به قدرت رسیدن احمد حسن البکر به عراق بازگشت و در 32 سالگی به معاونت شورای فرماندهی حزب بعث برگزیده شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حسن البکر ایران را به رسمیت شناخت، اما تحت فشار صدام مجبور به استعفا و کنارگیری از قدرت گردید. صدام حسین که شخص اول عراق شده بود، در سپتامبر 1980 به جمهوری اسلامی ایران حمله و جنگ تحمیلی را آغاز کرد. و یک سال پس از پایان یافتن جنگ ایران و عراق به همسایه دیگرش کویت حمله کرد و پس از 6 ماه تصرف این کشور با یورش آمریکا و نیروهای متحد با ذلت عقب نشینی کرد. صدام حسین در طول سالیان حکومت خود صدها هزار نفر از مردم عراق را روانه زندانهای مخوف خود نمود یا کشت. پس از یورش نیروهای نظامی آمریکا و انگلیس در 20 مارس 2003 به عراق، بغداد در 9 آوریل 2003 سقوط کرد و دوران حکومت صدام پایان یافت و مدتی بعد وی به دست اشغالگران گرفتار آمد. سرانجام پس از چندین جلسه محاکمه، صدام در دادگاه به اعدام محکوم و حکم صادر شده در آخرین روز از سال 2006 میلادی اجرا شد. 71 سال پیش در چنین روزی 30 دسامبر 1947 صهیونیست‌های مسلح به روستای فلسطینی بلد و شیخ حمله کردند. صهیونیست‌ها در این حمله وحشیانه ده‌ها خانه فلسطینیان را به آتش کشیدند و 60 فلسطینی را به شهادت رساندند. تشدید حملات تروریستی صهیونیست‌ها به فلسطینی‌ها در اواخر سال 1947 و اوایل 1948 میلادی برای زمینه‌سازی برای اعلام موجودیت حکومت اشغالگر قدس بود که این کار نیز در ماه مه 1948 صورت گرفت. 40 سال پیش در چنین روزی 9 دی 1357 شاپور بختیار به نخست وزیری خاندان پهلوی منصوب شد. آمریکا و شاه پس از تعیین ارتش بود غلامرضا ازهاری به ریاست دولت نظامی به این نتیجه رسیدند که نمیتوان حرکت انقلابی ملت ایران اسلامی را آرام کرد و شاه بسیار زود باید خاک ایران را ترک کند. از این رو شاه تصمیم گرفت حکومت را به دست فرد دیگری بسپارد و خود از ایران خارج شود تا بعدها بتواند به کشور بازگردد. پس از ناکامی دولت ارتشبد ازهاری در سرکوب قیام مردم مسلمان ایران و ممانعت از راهپیمایی‌های مردم در تاسوعا و عاشورا، شاه شاپور بختیار را به نخست وزیری برگزید. شاه و آمریکا امیدوار بودند بختیار بتواند با شعارهای ملی‌گرایانه مردم ایران را از ادامه انقلاب باز دارد. اما مردم به مخالفت با بختیار پرداختند و امام خمینی رحمت الله علیه در اعلامیه‌ای که از پاریس منتشر نمودند، دولت بختیار را فاقد مشروعیت اعلام کردند. بختیار تا پیروزی انقلاب اسلامی در این مقام باقی ماند، ولی با برچیده شدن نظام طاغوت از کشور گریخت. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
Wow. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرین و معین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شرمندگان همراه بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف، براتون آرزوی سلامتی دارم. گرامی داریم فرارسیدن نهم دی ماه رو و از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشید تا ساعت 12 با تقدیم برنامه مختلفی که امیدواریم مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. اولین برنامه بر کرانه نور هست که تقدیم شما سروران گرامی میشه، تفسیر آیات 21 تا آخر سوره مبارکه حشر. بعد از این برنامه هم با مکارم خوبان و سخنان اخلاقی آیت الله حائری شیرازی همراه شما گرامیان خواهیم بود. ما بقیه برنامه ها رو فهرستش رو در ساعت آتی خدمتون عرض خواهم کرد و این نکته رو به اطلاعاتون میرسونم که بعد از بخش خبری ساعت 10 به مناسبت فرارسیدن نهم دی ماه ویژه برنامه تقدیم خواهد شد با برکرانه نور، تفسیر آیات 21 تا آخر سوره مبارکه حشر همراه باشید.
و ما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. این سعای مبارکه پایان سوره هش ظاهرا ناظر به اون توحیدهای سگانه است، گرچه در آواز هر یک از این سعایه سخن از هو الله است، ولی اساره این سعایه توحید ذات است و توحید صفت است و توحید فعل. و این جمله‌ای که در تعقیب نماز و غیر تعقیب نماز خونده می شود که لا اله الا الله وحده وحده وحده، این تکرار نیست بلکه تأسیس است. هر کدام از اینها ناظر به مرحله از مراحل سگانه توحید است. لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده صفتن، وحده فعلن، که تأسیس باشد و نه تکرار. و هر کدام از این سه مرحله اون نازلش به عالی متکی است. در اینجا هم سه مرحله از توحید است، یکی توحید ذاتی که هو الله، یکی هم توحید صفاتی که عالم الغیب و شهاده است و مانند آن، یکی هم توحید افعالی که اوست که سلام است، مؤمن است، مهیمن است، عزیز جبار متکبر است، خالق بارئ مصور است و امثال ذالک. اینا ناظر به توحید افعالی است. در باره عالم الغیب و شهاده، اون غیب مطلق را خدا علم دارد چون به خودش علم دارد، ولی به احدی اون علم را نداد، یعنی احدی قابل اون علم غیب مطلق نیست. ولی غیب مغیث که ما سوای خداست، هر چه باشد بالاخره برای انسان کامل قابل علم هست. در هم اون اواخر سوره مبارکه جن آیه 24 به بعد این چنین است که قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. درباره اصل قیامت است. من نمیدانم که آیا اون چرا که شما ایعاد می شوید یا موعود می شوید، یعنی مسئله معاد، این نزدیک است یا دور، اما خدا می داند. خداست که یجعل له ربی امدا. من نمیدانم امدی دارد، مدتی دارد یا مدتش نزدیک است. اونگاه فهمود عالم الغیب، این الغیب یا غیب مطلق است یا ناظر به همون الفلام عهد است، یعنی در جریان معاد غیب را خدا میداند. فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسوله، که در همین زمینه مسئله معاد استثناء کرده است، فرمود الا من ارتضا من رسوله. و اگر درباره علم معاد خدای سبحان این غیب را به اون رسول مرتضا اعطا کرده است، درباره سایر غیب ها هم به طریق اولا، چون درباره علم معاد است که دلیل خصوصی آمده است که این غیب را خدا به احدی نداد و ماننده. پس غیب مطلق را غیر از ذات اقدس اله احدی نمی داند که اون خود ذات حق است. اما غیب مقیس که هر بالای نسبت به مرحله مادون غیب است، اون را قابل اعطای به انسان کامل است. مطلب دیگر آن است که در خصوصیت هر کدام از اینها گرچه میتوان بحث کرد، اما شاید مباحثی که در آیات قبل شد مغنی باشد. فقط این هو الله الخالق البارئ است که بین خالق و بارئ و مصور فرق است. وقتی یک مبدعی بخواهد چیزی را با یک صورت خاصی بیافریند، اول مواد خامش را خلق می کند که هر کدام با اندازه مشخص خلق می شود. بعد اینها را از هم جدا می کند که کدام جزء در کدام قسمت قرار بگیرد، بعد به کل اینها صورت می دهد. لذا خلق اول است و باری بودن دوم است و مصور بودن سوم. این نظم طبیعی محفوظ است. منطور در قرآن کریم تصویر به غیر ذات انسان اسناد داده نشد. درباره انسان است که همون صورکم فاحسن صورکم، یا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا. این تصویر معمولا به غیر انسان اسناد داده نشد. درباره غیر انسان نفرمود مثلا خداوند اشجار را مصور کرده است یا ستاره ها را مصور کرده است. صورکم فاحسن صورکم هست و امثال ذلک. خدایی که شما را آفرید فی احسن تقویم هست و ماند. مسئله‌ای که در پایان این سوره آمده است همون تسبیحی است که در صدر این سوره بود، منتها صدر این سوره با فعل ماضی یاد شد، ذیل این سوره با فعل مضارع یاد شد. سبح لله در صدر هست، در ذیل یسبح است. در اوائل این سوره هم بحث شد به این که تسبیح گاهی به صورت فعل ماضی است، گاهی به صورت فعل مضارع است، گاهی به صورت امر است، گاهی هم به صورت مصدر هست. و در قرآن کریم نظم طبیعی محفوظ شده است، یعنی اولین سوره‌ای که درباره تسبیح سخن گفت به عنوان مصدر هست، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. بعد با فعل ماضی شروع شد. اون سوره هایی که اولش سبح است و فعل ماضی است مقدم است، بعد سوره هایی که اولش فعل مضارع دارد یسبح لله، بعد سوره‌ای که اولش امر دارد سبح اسم ربک اعلی. این نظم طبیعیش محفوظ مونده است و این تعبیرات گوناگون نشون میدهد که هر موجودی در هر حالی تسبیح گوی ذات اقدس اله است. جمله پایانی هم این است که وهو العزیز الحکیم، ذات اقدس اله عزیز است و حکیم، که معنای عزت و حکمت هم در صدر این سوره مشخص شد که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. و این هو العزیز الحکیمی که در پایان این سوره آمده هم از باب رد العجز الی صدر که خلاصه گویی یک سخنگوی کامل است، آن است که در هنگام تلخیص سخنی که در پایان میگوید به اون صدر برمیگردد که نظم و انسجام سخن محفوظ بماند. این هو العزیز الحکیم هم از باب رد العجز الی صدر مناسب با صدر این سوره است و هم مناسب با بحث قرآن کریم است که فراز اخیر این سوره 8 است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، و خدایی که عزیز و حکیم است کتاب او عزیز و حکیم خواهد بود. لذا خدای سبحان هم قرآن را به عنوان حکیم معرفی کرد، یاسین و القرآن الحکیم، هم قرآن را به عنوان عزیز معرفی کرد که انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه. کلام عزیز عزیز است، کلام حکیم هم حکیم است. بقیه امر آخر به اون این که روایات تقریبا فراوانی در عظمت سوره هشت به مناسبت این آیات پایانیش وارد شده است. بعضی از روایات دارد که این آیات پایانی سوره هشت مشتمل بر اسم اعظم است به مانند آن. ولی این سوال مطرح است که چه فرقی است بین این آیات پایانی سوره هشت و آیاتی که در صدر سوره حدید آمده است یا سوره مبارکه قل هو الله احد. در باره سوره قل هو الله و صدر سوره حدید یه روایت خاصی وارد شد، در باره ذیل سوره هشت یه همچه روایتی نیامده. اون روایت خاص همین حدیث معروفی است که هم مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیدش نقل کرده است، هم مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی نقل کرده است در باب و نسبت اصول کافی در همون جلد اول. روایتی است که صحیح و سندم هست. از امام چهارم سلام الله علیه سؤال شده است که توحید چیست؟ سئل علی ابن الحسین علیه السلام عن توحید، فقال علیه السلام ان الله عز و جل علم انه یکون فی آخر زمان اقوام متعمقونه فانزل الله تعالی قل هو الله احد بر آیات من سوره الحدید الى قوله وهو عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك. در این حدیث صحیح شریف دو تا بحث است. یکی این که چرا یه همچه مضمونی درباره آیات پایانی سوره هشت نیامده، و یکی این که معنای این حدیث چیست. فرق بین آیات پایانی سوره هشت با آیات اول سوره حدید فراوان است، چون که فرق بین آیات پایانی سوره هشت و سوره مبارکه قل هو الله احد هم فراوان است. مسئله علم مطلق حق، مسئله قدرت مطلقه حق، مسئله حصر ظهور و بطون و اولیت و آخریت در حق، اینها در اول سوره حدید هست. رشحاتی از اون در پایان سوره هشت هست. در پایان سوره هشت این چنین است که هو الله الذی لا اله الا هو، این مضمون که توحید در الوهیت است در آیات فراوانی از قرآن آمده. عالم الغیب و الشهاده هست. این عالم الغیب و الشهاده ثابت میکند که خدا عالم الغیب و الشهاده است، اما دیگری نیست که نفی نمیکند. لا یعلم و غیب و شهاده اللهو که نیست. هو الرحمن الرحیم، البته این هو الرحمن الرحیمی که در این بخش هاست غیر از الرحمن الرحیم که در بسم الله هست، حتی الرحمن الرحیمی هم که در فاتحة الکتاب هست غیر از الرحمن الرحیمی که در خود بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم هست. حالا اونها علاهده باید بحث میشود. این چنین نیست که همون الرحمن الرحیمی که در بسم الله هست همون الرحمن الرحیم در متن فاتحة الکتاب آمده باشه. در سوره مبارکه هشت سخن از عالمیت مطلقه حق، سخن از قدرت مطلقه حق نیست. سخن از ازلیت حق، سخن از ابدیت حق نیست. اما در سوره مبارکه حدید سخن از قدرت مطلقه حق هست، کل شیء قدیر. سخن از عالمیت مطلقه حق است، به کل شیء علیم. سخن از ازلیت و ابدیت حق است، هو الاول و الاخر. هو الاول و الاخر را معنای ازلیت و ابدیت می شود فهمید، اما یه قدری که جلوتر برویم می بینیم غیر از ازلیت و ابدیت چیز دیگری هم به همراه دارد. و الظاهر و الباطن را دشوار است ما به اندازی هو الاول و الاخر بتوانیم بفهمیم. در و الظاهر و الباطن همین قدم های اولیه انسان توانش را از دست می ده. در هو الاول و الاخر یه مقدار قدرت دارد، جلوتر می رود، در مراحل مثلا قدم دوم و سوم توانش از دست می دهد. حالا وقتی یه مقدار معنا روشن شد، معلوم می شود که انسان توان اون را ندارد که یه قدری جلوتر برود. اگر جلوتر برود فقط هلک. اینها فرقهایی است که بین آیات اولیه سوره حدید و آیاتی که در آخر سوره هشت است. اما سوره مبارکه توحید که سراسر توحید است، از احدیت حق سخن است، از لیس کمثله شیء سخن است، هم از یگانگی حق سخن است، هم از یکتایی او. هم او یکتاست، دوتا نیست، هم یگانه است، دوگانه نیست. در ذات حق دو تا راه ندارد، سه تا راه ندارد. مثلا یک موجودی که مرکب از جنس و فصل است، دو تا او رو تشکیل میدهد، یکی جنس یکی فصل. یا مرکب از وجود و ماهیت هست، دو تا او را تشکیل میدهد، یکی وجود یکی ماهیت. وقتی هم که وجود اشیا بررسی میشود، اونا که محدودن دو تا اون وجودا را تشکیل میدن، یکی حد و یکی محدود. چون اگه محدود شد یک سقفی دارد، یک مرزی دارد که به اون مرز سرایت نمی کند. اما ذات اقدس اله دو تا ندارد، هستی محض است، نورون لا ظلام فیه و امثال ذلک. چین که یگانه هم هست، به همون دلیل که احد است دو تا ندارد، شریک هم نخواهد داشت، هم یک تاست و هم یگانه است. این معنای بلند در اواخر سوره هشت و امثال ذلک نیامده. این فرق اجمالی بین آیاتی که در اول سوره حدید هست و آیاتی که در آخر سوره هشت است، همچنین فرق اجمالی بین سوره مبارکه توحید و آیاتی که در آخر سوره هشت است. اما معنای حدیث شریف، این حدیث که صحیح است، از امام سجاد سلام الله علیه سؤال شده است که توحید چیست؟ فرمود ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام المتعمقون. چون خداوند میداند در آینده افراد ژرف نگر و متعمق هستند و لابد سؤالی میکنن در باره ذات اقدس اله و همه این ظواهر امر اکتفا میکنن برای تعلیم اونها، چون قرآن معلم کتاب و حکمت است برای همه گروه. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، بر آیات را، آیاتی که از اول سوره حدید شروع میشود تا آیه ششمی که هو علیم بذات الصدور، این که فرمود خدا می داند که در آخر الزمان اقوام متعمق می آید. شما در صدر اسلام می بینید تقریبا اونهایی که رقمشون در این الاصابه و امثال اصابه از این تراجم و رجال و کتاب صحابی به رقم آمده است، شاید 11 الی 12 هزار نفر کسانی بودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو درک کردن، محضر حضرت درک کردن، یا پای منبرش نشستن، یا پشترش نماز خوندن، یا از او سوالاتی کردن، یا خطبای حضرت رو گوش دادن و مانند. این 11 هزار نفر یا 12 هزار نفر یک طرف و هست امیر سلام الله علیه یک طرف. حرفایی که از هست امیر سلام الله علیه یک نفر نقل شده است، از اون 12 هزار نفر نقل نشده است. اونو چی سوال میکردن؟ این خطبه ها را رسول الله قرائت میکرد. شما کمتر مطلبی در نهج میبینید مگر اینکه ریشه‌اش را در سخنان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم جستجو میکنید. خب حضرت به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه هی اصول کلی القا میکرد. اینکه حفظ کردن نهج البلاغه آسان است، اما حفظ کردن سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت است، برای اینکه حضرت هی قواعد کلی القا میکرد، سخنرانی نمیکرد. سخنرانی کردن، خطبه خوندن منسجم است، حفظش خیلی سخت نیست. اما اصول کلی و قواعد کلی القا کردن، هر جمله برای خودش معنای خاص دارد. اینی که حضرت خطبه نمیخوند، مرتب اصول کلی القا میکرد که هر کدام از اون جمله های رسول الله صلی الله علیه و سلم زمینه یک خطبه از خطبه های علوی را تشکیل میده. هی اصول کلی القا میکرد، هی اصول کلی القا میکرد. منتها کسی که بتواند همه این فرازها را دریابد غیر از هست امیر سلام الله علیه و اهل بیت نبودند. لذا سخنانی که از حضرت نقل شده است خیلی بیش از آن است که از اون 12 هزار نفر نقل شد، بلکه اصلا قابل قیاس نیست. مطلب دیگر آن است که غیر از اهل بیت و صحابه های خاص این خاندان، دیگران گرچه در مسائل فقهی احیانا رشدی کردن، اما در مسائل اعتقادی و مسائل اصولی خیلی متعمق نبودن. روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله در ذیل باب الکون و المکان نقل میکند. خب شما ببینید، هرگز یک طلبه آشنای به این مسائل مذهبی یه همچی سؤالی رو هرگز از یک حکیمی نمی کند که زراری همچی سؤالی کرده است. سرش این است که خیلی از مسائل نظری دیروز ضروری و بدیهی امروز از هزار سال روشکار شده و بدیهی شده. این طور نیست که همه مسائل بدیهی امروز بدیهی ده قرن قبل هم بوده. روایت هفتم این باب این است که زراره به امام باقر سلام الله علیه عرض بکند که اکان الله ولا شی، آیا خدا بود به هیچی نبود؟ قال علیه السلام نعم کان ولا شی. اونگاه زراره عرض میکند که فعین کان یکونو، اگر هیچی نبود پس خدا کجا بود؟ خب این سوال خیلی کودکانه است. کجا بود؟ مگر جسم است؟ مگر مکان میخواد؟ این سوال رو هرگز یک طلبه ای که به بعضی از مسائل اسلامی آشناست هرگز از استادش نمی کند. اما زراره با همه اون قدرت‌های فقهیش این سوال رو کرده است. قلتو فعین کان یکون، اگر خدا قبل از همه چیز بود پس کجا بود؟ اینجاست که فرمود قال و کان متکئن. در این سوال و جواب امام باقر سلام الله علیه به دیواری یا به جای تکیه داده بود که زرار این سوال رو کرده بود. فستوا جالسن، وضع حضرت برگشت، درست نشست، فرمود احل تو یا زراره، این چه حرف محالی میزنی تو؟ خدا کجا بود چیه؟ احل تو یا زراره، اتیت به شیء محال، سوال از امر محالی کردی. و سألت عن المکان از لا مکان، من بگم خدا قبل از مکان بود، او بی نیاز از مکان است، تو سوال کردی که پس کجا بود؟ خب بعدها زراره فهمید که ذات اقدس اله مجرد است، مجرد مکان نمیخواد و امثال زاده. این تازه در قرن دوم است، بیش از 100 سال از عمر قرآن و تفسیر قرآن و گناه گذشت، یک فقیه نامداری مثل زراره تازه در مسائل ابتدایی مونده است. بعدها این که مجسمه در بین اهل سنت هستن اشعری به این دام افتاده است برای اینکه راه اهل بیت را نرفت. او هم وجوه یوم از ناظرتون الا ربها ناظره را گرفت، گفت حسبنا کتاب الله، اومد به دام تکسیم افتاد. اما هشام مسالم میبینید هرگز طرز تفکر هشام مسالم تفکر زراره و همسال زراره نیست. بنابراین در صدر اسلام و یا حتی یک قرن بعد یا یک قرن و نیم بعد یک فردی مثل زراره اونچنان متعمق نیست که از اون مسائل عمیق سوال کند، از اون فقط مسائل ابتدایی سوال می کند. لذا فرمود خداوند می داند که در آخر الزمان اقوام متعمق می آید و این مدح افرادی است که در باطن قرآن فحص می کنند، چون ظاهر او عمیق و باطن او عمیق. نشانه آن که این در گرامی داشته افراد جرق نگر و متعمق است این است که نفرمود چون در آخر الزمان اقوام متعمقی می آیند خدا اونها را نهی کرده است، فرمود برای تغذیه فکری اونها این دو بخش از قرآن را فرستاده است، یعنی هم سوره توحید را هم اون 6 آیه اول سوره حدید را. اگر کسی بخواهد پای بالاتر بگذارد، یعنی بالاتر از سوره توحید بیندیشد، غرق می شود و مقدور کسی نیست. نفرمود من تعمقه فقط حلکه، فرمود کسی پا بالاتر از سوره قل هو الله من رام برا ازالک فقط حلک، بخواهد بالاتر از سوره قل هو الله فکر کند، بخواهد بالاتر از این 6 آیه اول سوره حدید ذکر کند فقط حلک. حالا اجازه بدید ما یه قدری پرده برداریم از همین وسط ها، ببینیم همراهان ما چقدرن و کیا هستن تا اواخر راه میتونن بیان، یا ببینید خیلی همون اوائل امر میگن بس است. در همین سوره مبارکه در بحث این که نبادا درباره ذات عدس اله فکر کنید. چند روایت دیگری هم هست که شما درباره ذات خود